أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنیم محضر همه رفقا دوستان. انشاءالله که امروز که روز اول ماه مبارک بود روزها قبول باشه، عباداتتون انشاءالله که قبول شده باشه و انشاءالله که به امضای امام زمان رسیده باشه. و قرار بر اینه که در ماه مبارک رمضان همه ثوابهایی که جمع میکنیم از صدقه‌ای که میدیم آتش دوزخ حرام میشه، نمیدونم افطاری میدیم همین اتفاق میفته، نفس میکشیم تسبیح مینویسن، میخوابیم عبادت مینویسن، یه آیه قرآن میخونیم یه ختم قرآن مینویسن، پاکمون میکنن، تطهیرمون میکنن، گناهانمون آمرزیده میشه، آتش بر ما حرام میشه، بهشت بر ما واجب میشه و هزاران برکاتی که توی ماه مبارک رمضان برای ما اتفاق میفته. اما هیچ کدوم از اینا هدف ماه مبارک نیست. چیه هدف این میکنی؟ نه، قراره که خروجی ماه مبارک رمضان چی بشه؟ منو بخشیدن، بهشت بر من واجب شد، نمیدونم. آخه یه جوری اینجوری کرد، من گفتم لابد بقیهشو میدونه، گفتم خیلی جدی بود. این که منو میبخشن بهشت بر من واجب میشه، آتش بر من حرام میشه، حسنات زیادی توی حساب من ریخته میشه، ثواب زیادی میبرم، نفس میکشم، تسبیح مینویسم، میخوام عبادت، یا آیه قرآن، ختم قرآن و و و و آخرش که چی؟ خب ما پاک شدیم و همه این ثوابا رو بردیم، ما رمزون تمام. نه، قراره که اتفاق دیگه ای بیفته. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نتیجه لعلکم تتقون. قراره که توی این ماه مبارک رمضان با این ثواب هایی که برده می شود، مجاهدت شبانه روزی که من انجام میدم، بیخوابی میکشم، گرسنگی، تشنگی، نمیدونم از خیلی چیزا پرهیز میکنم و خیلی چیزا رو انجام میدم، یعنی هی پا رو دلم میذارم، پا رو خودم میذارم، پا رو نفسم میذارم، تهش قرار این بشه که من با تقوا بشم. خروجی اونه، یعنی هدف اصلی اینه که توی این یک ماه یه آدم با تقوا تربیت بشه، یه تمرین یک ماهه برای یه مسابقه 11 ماهه که با تقوا بشی. نمیگم که همه تون با تقوا میشید، میگه شاید با تقوا بشید. شاید با تقوا بشید مفهومش اینه که خیلی ها روزه میگیرن اما رو خودشون پا نمیذارن، روزه میگیره اما همه دیگران باید کار بکنن، افطار سحر منو مهیا بکنن، آقا دراز بکشه تو خونه که مثلا یه وقتی مشکل براش پیش نیاد، خانم صبح و شب کار بکنه، هی سحری درست کنه، افطاری درست کنه، سحری درست کنه، هی باید سرویس دهی کنه، خدمات بده که آقا روزه است با بچه ها. مفهومش اینه که گاهی وقتا من یه جوری برنامه ریزی میکنم صبح تا شبم و که شب انقدر میخورم که دیگه از پیشونی به بالا، از این طرف روزم هم یه جوری برنامه ریزی میکنم، از زیر کار در میرم، کلن استراحت میکنم، یه جوری این سحری رو میچسبونم به افطار و دم افطار تازه بادگلوشو میزنم، بادگلو سحری. و به من خیلی فشار نمیاد. خب قرار بر این بوده که روزه یه جوری باشه که به ما فشار بیاد، مثل این میمونه که مثلا بگی بچه جون حموم نری یا خیس میشی. و حموم برای خیس شدن دیگه، اصلا ماه رمضون برای سختی کشیدن، آقا لاغر میشم، خب ماه رمضون برای لاغر شدن دیگه. بعضی چاق میشن تو ماه مبارک، تمام که میشه میبینید اضافه شده، بالاخره برکت دیگه. چه کردی با دل اینا؟ حالا خلاصه باید یه جوری باشه که من تمرین تقوا بتونم بکنم تو این ماه. همه این اعمال و مناسکی که خدا برای ماه مبارک رمضان قرار داده، از انجام دادنی ها و انجام ندادنی ها، فقط برای اینه که من تمرین کنم که پارو دلم بذارم همین، که این بشه تقوا. این رو گفتم که بدونم بحث ما چیز دیگه ای بود. این مقدمه در مورد ماه مبارک رو گفتیم، راحتم هست در مورد حرف زدن در مورد تقوا. دیگه افطار رو خوردیم و راحت، و اینجا هم که نرم ما هم تکیه دادیم، اکو تنظیم و دوستان نشستن مخا همه اکبر، آدم راحت حرف میزند. شما هم راحت افطاری خوردی، الان آمدی جای گرم نشستی، راحت باز خود داری گوش میدی و حرف زدن و شنیدن خیلی راحته در مورد این موضوع. منتها تقوا و ما ادراک ما تقوا. بریم سر بحث خودمون که در مورد خطبه 176 نهج البلاغه بود. اون بخش قرآنی رو جلسه قبل تمام کردیم، یعنی بخش دوم خطبه رو. توی بخش سوم مولا یه توصیه های دیگه ای داره امیرالمومنین. خیلی این عبارات زیبایی است. می‌فرماید که العمل ثم النهایه بعد می‌فرماید والاستقامه بعد می‌فرماید ثم الصبر بعد می‌فرماید الورع عمل کنید، النهایه به سرانجام برسونید، استقامت کنید، صبر کنید، ورع داشته باشید. هی هم تکرار میکنه، تاکید میکنه. چرا این رو دقیقا بعد از فرمایش مولا در مورد قرآن این حرفا رو میزنه؟ میخواد به ما بگه بابا ماه مبارک رمضان برای تلاوت قرآن نیستا، بلکه عمر ما نزول قرآن برای تلاوت نبوده. تلاوت یه ابزاره. تا در مورد عظمت قرآن و فضائل قرآن و مناقب قرآن حرف میزنه، پشت سرش میفرماد العمل انجام بدید. قرآن رو باید عمل کرد، نه بخونیم ثواب ببریم یه ختم قرآن بکنیم به ضرب و زور تا آخر ماه رمضان. مفهومش این نیست که قرآن نخونیم، مفهومش این نیست که روزی یه جز قرآن تو ماه مبارک رو ترک بکنیم، مفهومش اینه که اتفاقا شب و روزمونو بذاریم برای تلاوت قرآن و مطالعه قرآن، اما برای ثواب خالی نه، برای عمل کردن بکن. هدف اصلی اینه. خیلی وقتا گم میشه دیگه، مثلا ماه مبارک رمضان هدف میشه این که ما چجوری روزه بگیریم که صبح به شب برسونیم، طاقت بیاریم این 30 روز تمومش کنیم، بعدش چی نمیدونیم، ثواب بردیم. در صورتی که قرار بوده که ما با تقوا بشیم. قرآن نازل شده که ما بخوانیم ثواب ببریم، روز قیامت قرآن ما رو شفاعت بکنه. خیر، قرار بر این بوده که ما قرآن رو بتوانیم عمل بکنیم، قرآن بیاد تو متن زندگی ما و سبک زندگی ما از قرآن تأمین بشه. عملی ها خوش به حالشون، اینجا یه خورده من حرف بزنم. این عملی که امیرالمومنین فرمود چیه؟ اولا پس دیگه حالا فهمیدیم امیرالمومنین فرمودن که عمل کنی بدین، بریم مفاتیح بخونیم ببینیم چیه، تمام ذکرها رو بگیم، تمام دعا رو بخونیم، تمام کارا رو انجام بدیم، هر چی از دستمون برمیاد بتونیم توی ماه مبارک رمضان انجام بدیم. آیا اینه؟ هر مقداری تونستین در کمیت اعمال زیادتر بشه چه بهتر. اما اصل قصه، آنچه که صراحتاً از قرآن برمیاد، اینه که تعداد اعمال خیلی مهم نیست، مهم اینه که چگونه، کیفیت عمل خیلی مهمه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میگه ما مرگ و حیات رو خلق کردیم برای چی؟ برای اینکه ببینیم کی بیشتر عمل میکنه؟ نه، کی بهتر عمل میکنه، کی هم روزه میگیره هم نماز شب میخونه هم تلاوت قرآن داره هم صدقه میده هم افطاری میده هم به پدر و مادر نیکی میکنه هم گناه نمیکنه هم خدا، اینا براش مهمه. اما کی بهتر روزه میگیره، کی بهتر قرآن میخونه، کی بهتر عشق میزه، کی بهتر مناجات میکنه؟ ایوکم احسن و عملا، نه اکثر و عملا، بیشتر عمل میکنه، نه کی بهتر عمل میکنه. یعنی به لحاظ کیفیت شما چجوری انجام میدی، چجوری روزه میگیریم ما توی این روزها، کیفیت خیلی مهمه. در روایت داره که اگر کسی روزه بگیره کیفیتش این باشه که داوطلبانه به سمت روزه بیاد، یعنی از سر شوق بیاد سمت ماه رمضان، نه اینکه نق بزنه آه ماه رمضان بدبخت شدیم فردا اول ماه رمضان بیچاره شدیم. طرف عید فطر بود، عید فطر گفتیم آقا تبریک عرض میکنیم عید فلان، گفت بابا چه تبریکی میگی، 11 ما دیگه باز دوباره ماه رمضانه. یعنی فکر اینو میکنه 11 ما دیگه دوباره باید بیافتیم توی این مصیبت. نه اینجوری نه، کسی واقعا بیاد تو فضای روزه و احساس بکنه که خب مهمانی خداست دیگه، مهمانی خدا، باید آدم بره به استقبالش با یه شوقی. اون آدمایی که با یه شوقی روزه میگیرن، حضرت فرمود اگر خداوند تمام زمین رو طلا بگیره به هر یه روزشو، تمام کره زمین رو پر از طلا بکنه، یه جا بده به یه دونه از این روزه دارا، فرمود کمه، قیامت باید جبران بشه، قیامت باید جبران بشه. کیفیت عمل خیلی مهمه. هممون داریم روزه میگیریم دیگه، کی چجوری روزه میگیره، با چه نیتی، با چه شوقی. اللهم صل على محمد. الان احساس من نورانی شدم. خب زدیم بساط ما رو. حالا کیفیت عمل مهمه دیگه، همین رد چیم بریم جو. مثلا اخلاص، اخلاص در عمل. بازم آیه قرآن بخونیم، افمن اسس بنیانه علی التقوا من الله و رضوانه خیرون امن اساس بنیانه علی شفا جرف انهار. آیا دو تا مسجد ساختن، مسجدی که بر اساس تقوا و رضای الهی و بر اساس نیت خالص ساختن، با اون مسجدی که بر اساس نیت ناپاک درست شده، بر اساس ریا، بر اساس توطئه، بر اساس فتنه درست شده، آیا اینا یکی هن؟ دو تا مسجده، اما اینا با هم متفاوتن. نیت خیلی مهمه، نیت خیلی مهم. اینجا نکته ایه که ما مثلا باید یه ده ها منبر اینجا فقط در مورد اخلاص صحبت بکنیم. هر چقدر عمیق تر بشیم بیشتر میفهمیم که دستمون خالیه. هر چی بیشتر دقیق بشیم، عالمتر بشیم، با معرفت تر بشیم، بیشتر حالیمون میشه که اعمالی که انجام میدیم اگه خدا بخواد حساب و کتاب بکنه هیچ کدومش به درد نخواهد خورد. مرحوم آیت الله بروجردی اواخر عمرشون گریه زیاد میکرد، آقا شما چرا انقدر گریه میکنید؟ ایشون میفرمود هر چی فکر میکنم تمام عمرم یه عمل خالص پیدا بکنم به درگاه خدا تحویل بدم پیدا نمیکنم. آیت الله العظم و بروجردی بزرگ خدمات ویژه‌ای هم دارد. عکس ایشون رو دیده بودن توی آلمان، توی مسجدی به نام ایشون ساخته بودن، نوشتن 25 نفر شیعه شدن با عکس ایشون. مریض بود اواخر عمرش، یه پزشکی رو از اروپا آورده بودن از انگلستان ظاهرن بالا سر ایشون، ایشون اومد یه معاینه کرد اومد بیرون، ایشون آی بروجردی هم بیهوش بود، یه دشتاشه سفید عربی فقط تنش بود، عبا عمامه هم نداشته، اومد یه معاینه کرد اومد بیرون. گفتن آقای بروجردی رو چطور دیدی؟ عشق تو چشمش حلقه زد، گفت 50 سال تو اروپا نام عیسی رو شنیدم، اینجا خود عیسی رو دیدم. این بروجردی که میگفت چشم درد گرفتم، چشمام داشت سوی خودشو از دست میداد، دکترام جواب کردن خب آخوندی که چشم نداشته باشه یعنی همه چیزشو از دست داده، به خاطر اینکه تمام ابزار مطالعش عالمه و کتاب دیگه. میگه دیدم چشمام سوش رو داره از دست میده. یه روز تاسوعایی یا یه روز عاشورایی دیدم دسته زنجیرزنای حبی عبدالله دارن رد میشن، از گلی که اینا به سر سینه‌شون میمالیدن و به سرشون به لباساشون میمالن روز عاشورا، از اون گل از شونه یکی از اینها برداشتم خاک و کشیدم تو چشمم، چشما شفا گرفت. ایشون دیگه تا آخر عمرش عینک نزد. این آقای بروجردی میگه من چند وقت هی دارم بررسی میکنم ببینم یه عمل خالص پیدا میکنم تو زندگی، نیست نمیدونم چه بکنم، و عشق میریختیشون. کیفیت کار مهمه، اخلاص کار بسیار مهمه. این عملی که امیرالمومنین میفرماید باید معتدل باشه، یعنی نه انقدی، چون ماها تا زمانی که ورود نکردیم در انجام اعمال دینی شیطان اجازه نمیده روزه نگیری، روزه مستحب یا رجب و شعبان، بلند نشی نماز شب بخونی یا صدقه ندی یا افطاری ندی یا سر نزنی یا حال نپرسی یا نمیدونم کدورت رو برطرف نکنی یا هی مانع ایجاد میکنه که شما نری به سمت خیر. وقتی که میری به سمت خیر دیگه ول نمیکنه. الان شما نماز شب حالا داری میکنه، بخون بخون بیشتر بخون، نه اینجوری که نشد دو رکعت بخونی بخوابی، اصلا نمیشه، باید 11 رکعت همه رو با هم بخونی، بعد یه عبا حتما باید بندازی، عطرم به خودت بزنی، یه سجاده پهن کنی 5 سانت مثلا زخامتش باشه، گل یاس بریزی داخل سجاده و تسبیحت از این منگوله دارا باشه، مهرت باید 5 سانتی باشه، و دیگه یه چیزی تو قنوت نماز شب، تو قنوت وترت باید 40 دقیقه طول بکشه، حتما باید عشق بریزی، اگه عشق نریزی نمیشه. یعنی یه کاری میکنه که شما یا نمیخونی یا اگه بخونی یه شب بخونی تمام. نه حد تعادل. من الان خودم ظرف خودم رو میفهمم که آدم 11 رکعت نماز شب نیستم، اگه میخوام هر شب بخونم باید 2 رکعت اضافه کنم مثلا. خودم میدونم که آدم کل رجب شعبان رو روزه بگیر نیستم، اما میتونم اول و وسط و آخر رجب، اول و وسط و آخر ماه شعبان رو بگیرم، میتونم دوشنبه پنجشنبه هاشو بگیرم مثلا. برنامه‌ریزی اینجوری از تعادل خارج میکنه ما. اینم از این. پس کیفیت عمل خیلی مهمه، اینی که امیرالمومنین میفهمد، اخلاص در عمل خیلی مهمه، حفظ تعادل و اعتدال در عمل بسیار مهمه، و اینم بگیم جمع جور کنیم دیگه. ببینید رفقا، ما اگر ایمان داشته باشیم نیاز به توصیه این که عمل کنید نیست، که امیرالمومنین از قرآن بفهمد بعد دیگه بفهمد العمل ثم النهایه ثم من. نه، اگر اصلا نشانه ایمان اینه که آدمو هول میده در عمل، اگه من اعمال خوبی ندارم معلومه که ایمانم یه جایی میگه. آقا این نکته خیلی کلیدیه. یه نفر، خب اون زمان که برده میخریدند و آزاد میکردند، چه رفته بود یه برده ای بخره، رفت بازار، برده ها رو چیده بودن، هر کی یه هنری داره، اونایی که ویژگی هایی دارن گرونتر بود. گفت ایشون چه هنری داره؟ گفتن که ایشون هنرش اینه تشنه شناسه. آدم ها این که آتش دارن قیافش رو ببینه میفهمه تشنه است یا تشنه نیست. اون چه ویژگی عجیبی. خوشش اومد، گفت حالا اینو بدیم ما ببریم. میخواست امتحان کنه، یه مهمونی داد، یه سری آدم دعوت کردن، مهمون ها اومدن نشستن سر سفره و پذیرایی، آب نیاورد. بعد اینا کم کم یه دونه صداشون در اومد، آقا آب تشنمون شده اینا، که اون غلام هم ایستاده بود فقط نگاه میکرد. کم کم صدا بلند شد، آقا آب بیار و اینا. بعد اون غلام میگفت اینا همشون دروغ میگن، هیچ کدوم تشنه نیستن. آقا تو از کجا میدونی؟ گفت حالا ببین. هی خلاصه دیگه سر صدا رفت بالا که آقا ما تشنمونه اینا دیگه. یه نفر عصبانی شد، بلند شد که بره خودش آب بیاره. گفت این یه دونه تشنه است، همه دروغ میگه، این تشنه است. اونی که بلند میشه حرکت میکنه معلومه تشنه است، نه اون که میشینه میگه آب بیارید. اگر ایمان باشه بلند میشم راه میفتم. ایمان به چی؟ ایمان به این که خدایی هست که باید پرستیده بشود و او لیاقت پرستش داره تو این عالم، خود به خود من بلند میشم. خدایی هست که من همه نیازان با اوست، خود به خود میکنم از جا برای مناجات. اصلا نیاز به مداح نیست، نیاز به مجلس نیست، نیاز به هیچی نیست. ولی وقتی خودم رو بی نیاز میدونم از پروردگار عالم، قاعدتا وقتی این آتش در وجود من نیست، خیلی هم حوصله حرف زدن و مناجات کردن با خدا ندارم. باید یه مدعی پیدا باشه، بلد باشه که یه ارتباطی بده که من بتونم با خدا حرف بزنم. آتش ایمان باشه اون آتش میاد. من ایمان اعتقاد پیدا کنم که تمام حوائج من با خداست و بس و بس. نه اینکه دزدیاشو کرده، کلاهبرداریاشو کرده، نمیدونم پارتی بازیاشو کرده، مال مردمو خورده، بالاخره خلاصه همه کارا رو کرده، بعد دو جام گیر کرده، بعد میگه آقا یه امنی جیبم بخونید ما گرفتاری داریم. یعنی از پسترین ابزار استفاده کرده برای رسیدن به حوائجش. وقتی گیر کرده میگه حالا به خدام بگید، خودش هم نمیگه، میگه یه امنی جیب بخونید ببینیم چی میشه. ره امتحان میکنه. و عملی که آگاهانه باشه، ویژگی آخر، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل مردود. از عالم کمترین عمل قبول میشه، چند برابرم قبول میشه، اما از کسی که اهل هوا و هوسه، اهل جهالته، گاهی انجامم میده ولی خدا قبول نمی‌کنه. این که من بر چه اساسی دارم الان روزه میگیرم، بر چه اساسی امشب اومدم هیئت، بر چه اساسی نماز میخونم، بر چه اساسی با خدا ارتباط دارم. آگاهانه. همین رو ردشم. خیلی حرف داشتم که دوستانی خوره دیر اومدن، دیرم شروع شد، ما الان دیگه باید وسط مناجات میبودیم. و النهایه، به سرانجام رسوندن کار، مداومت بر عمل، مربوط به خود همون عمل دیگه. چند تا شرط داره، شرط آخرش اینه که حالا من اصلا همه اینا رو داشتم، فقط تو ماه رمضان، فقط تو محرم، فقط توی سن خاص، فقط جایی که گیر میکنم، یا نه همیشه مداومت. بازم قرآن میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که قبول میکنن خدا رو و استقامت میکنن. حضرت عیسی میفرمودند که همه میگن سنگ بنا فونداسیونه، اون سنگ اولیه که میذارن دیگه، پی که میریزن میگن سنگ بناست. معمارا بساز بفروشای نه. ایشون فرمود به حواریونشون که ولی من عیسی میگم سنگ بنا همون سنگ آخریه که شما میذارید. چجوری شروع کردی خیلی مهم نیست، چجوری تموم کردی خیلی مهم. تو معماری اون سنگ بناست، ولی تو زندگی شما سنگ بنا اون اولیه نیست، اون آخریه است. خیلی آدمای خوبی بودن ولی بعدش خراب شدن. خیلی سنگ بناشون درست نبود از اول ولی عاقبت به خیر شدن. سنگ آخر چجوری گذاشته میشه؟ شمر یکی از پارکاوای امیرالمؤمنینه توی جنگ صفین. جانبازم شده در رکاب امیرالمؤمنین، شمشیرم خورده، هم شمشیر زده هم زخمی شده. بعد این آدم جانباز یه روزی اومده رو سینه سیدالشهدا نشسته. امام حسین عمل رو خوب انجام داده، با کیفیت انجام داده، با اخلاص انجام داده و همه شرایطی که باید یک عمل داشته باشه انجام داده، اومده رسیده به کربلا. اما مداومت بر این عمل خیلی مهمه، باید کار رو تموم بکنه. لذا وقتی میخواد بره میدان، هرچی هم میخوان جلوشو بگیرن، هیچ کس نمیتونه مانع بشه. اجنه بیان بیان، ملائکه بیان بیان، امام سجاد بیاد جلوش رو بگیره، زینب کبرا جلوش رو بگیره، بچه ها بیان، دختر 3 ساله بیاد، حضرت سکینه بیاد، هر کدوم از اینها بیان جلوش رو بگیرن، چون باید کار تمام بشه. کار را اگه بتونه تمام بکنه همه این عمل ارزش داره، و الا اگه ابی عبدالله کار رو تمام نکنه همه این مصیبت. زینب کبرا سلام الله علیها هم همین جا درس گرفته از امام حسین، یعنی از همین برخورد امام حسین فهمید که کار رو باید تمام کرد. لذا دیگه حالا سیدالشهدا از دنیا رفت و دیگه ما بشینیم حالا گریه میکنیم دیگه بریم تو فاز عزاداری، نه، 40 منزل روشنگری تا برسه به یه جایی که بتونیم یزید رو از تخت بکشیم پایین، که این کار رو کرد حضرت زینب سلام الله علیها. تا شهر شام زینب کبرا سر پا بود، اما وقتی 3 ساله رو دفن کردند و تمام شد، دیگه زینب خمیده شد. 40 رسیدن کربلا، دیگه زینب کبرا نایی نداشت. بچه ها رو که به مدینه رسوند، دیگه از زینب کسی نه لبخندی دید، نه حتی گریهی دید، نه صدای بلندی شنید. تمام شد دیگه، خیالش راحت شد که قیام به ثمر نشست. تا خود گودی قتلگاه هم زینب کبرا کبریت احمر نوشته سر پا بود، اما رفت تو گودال اومد بیرون، دیگه موها سفید شده بود.